أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. رب صل على أطائب أهل بيته الذين اخترتهم لأمرك وجعلتهم خزنة علمك وحفظة دينك. بحث در توضیح دعای شریف 47 صحیفه مبارکه سجادیه علیه السلام است. در این دعای شریف امام سجاد علیه السلام علاوه بر طلب رحمت‌های گوناگون برای خودشون از جانب خدای متعال با عبارت‌های بسیار عمیق که دلالت بر فضائل این خاندان دارد، در این قسمت از طلب رحمت اهل بیت علیهم السلام رو به یک اوصاف ویژه‌ای توصیف می‌کنند که البته این اوصاف در زیارتنامه‌ها آمده است، منتها ظاهراً عرض کردم که این اوصاف با این طلب رحمت‌ها به نوعی دلالت می‌کنه یا اشعار داره که علت این طلب رحمت‌های گوناگون و بلند برای این خاندان چیست؟ حکمت یا علت این طلب رحمت‌ها به جهت فضائل گوناگونی است که این اولیا دارند، که هم از جهت مرتبه وجودی از یک مرتبه خاصی خدای متعال ایشان را قرار داده و هم از جهت کمالاتی که ایشان به نوعی در این عالم دارا می شوند یا دارا هستند، یا به لحاظ اون کمالاتی که در اون عوالم قبلی خدای متعال عنایت کرده است باشد. به هر حال هر یک از اینها وجهی داره که فقط به اندازه درک قاصر ذهنی عرض شد که حالا انشاءالله عرض خواهد شد. یکی از این اوصاف این است که این اولیا از جانب خدای متعال حافظین دین خدای متعال قرار گرفتند. خب این یک مقام بسیار بلندی است که شخص لایق باشد که دین خدای متعال رو حمل کنه و آن را حفظش بکنه. دین الهی همان روش‌های گوناگون زندگی انسان است که این روش‌ها در وجود ما به صورت یک سری از مدرکات و درک‌های ذهنی در حال نمایش پیدا می‌کنه و ظهور پیدا می‌کنه که اینها در واقع بیانگر یک حقایقی در عالم است که ما از طریق این مفاهیم که از دین داریم یک به هر حال کشفی از این حقایق میکنیم. این مفاهیم عبارتند از به هر حال اموری که مربوط به اعتقادیات است، مجموعه ای از اعتقادات و مسائل اخلاقی و مسائل عملی، مجموعه به هر حال این امور دین به حساب میاد که از جانب خدای متعال این امور به هر حال آمده که در واقع حکمتش هم این است که دین پیاده بشه در شؤون گوناگون زندگی که در قالب رفتار ظهور پیدا میکنه، که این رفتار با پشتوانه مسائل اعتقادی در زندگانی ما شکل میگیره و تحقق پیدا میکنه. رفتار همین وظایف عملی است در شؤون گوناگون زندگی، از امور عبادی، از امور خانوادگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و که به هر حال با پشتوانه اون مسائل اعتقادی که ما اینها رو از جانب خدای متعال میدانیم و خدای متعال ربوبیتش را این گونه در عالم ظهور داده در قالب به هر حال تشریع و ربوبیت تشریعی. ما به هر حال ارتباطی با ربوبیت تکوینی خدای متعال برقرار می‌کنیم و خودمون رو مربوب تکوینی خدای متعال در شؤون گوناگون زندگی می‌دانیم که خدای متعال ابعاد وجودی انسان رو در این قالب دستورات به هر حال تدبیر می‌کنه. به هر حال شرع لکم من الدین ما وصی بهی نوحا و ما اوحینا الیک و ما وصینا بهی ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیم الدین، که اقامه دین در این خلاصه پنج شریعت الهی اون غایت به هر حال دنیاییشه، که همه شؤون زندگانی ما خلاصه در تحت ربوبیت خدای متعال قرار بگیره که با اون اعتقاد این اعمال و رفتار ما به هر حال شکل بگیره، که این اعمال یک صفاتی رو هم در ما ایجاد میکنه که مسائل روحی و مسائل اخلاقی و صفات محصول به هر حال اعمال موحدانه است، اعمال بندگی است نسبت به خدای متعال در شؤون گوناگون، که این صفات هم به هر حال حاصل میشه و ما به هر حال موظفیم که این صفات رو هم که خدای متعال به ما سفارش کرده اینها رو محققش کنیم. نتیجتاً دین میخواد انسان را الهی بار بیاره که اون پشتوانه های این دستورات اتصال به عالم غیب است، اتصال روحی به عالم غیب است، که این مفاهیمی که ما از دین داریم تو حوزه‌های علمیه بحث از اینها میکنیم، حوزه‌های علمیه همش مباحث مفهومی است دیگه، از مسائل اعتقادی، مسائل عقلی، مسائل در حال اخلاقی و مسائل عملی که باید اینها تحقق پیدا بکنه. وقتی تحقق پیدا میکنه اون جنبه های توحیدی در وجود انسان، در وجود فرد و در جامعه ظهور پیدا میکنه. خب بنابراین اولیاء الهی حافظان این دین الهی هستند که نه تنها این ظواهر بلکه اون حقایق رو دارند، اون حقایق که پشتوانه دین است، که گاهی در تعبیرات بزرگان ما فرمودن این ظاهر دین یه باطنی داره که این ظاهر با اون باطن منطبقه، ما رو میخوان با این بساط تعلیم و تعلم تربیت بکنن که ما تربیت الهی بشیم، تزکیه‌مون بر اساس برحال دین الهی بشیم. باشه، بنابراین این اولیا حافظین دین الهی هستند که در واقع نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با اتصالش به عالم غیب با وحی این دین را میگیره، با اون حقایق حضرت بر حال ارتباط برقرار میکنه، با مفاهیم ارتباط برقرار نمیکنه. اون وقت اون حقایق به امر الهی در قالب این مفاهیم تجلی پیدا میکنه که فرمود انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، و فرمود کتاب فصلت آیاته ثم احکمت من لدن حکیم، کتاب احکمت آیاته ببخشید ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، این قرآن در بردارنده اون حقایق که اون حقایق تنزل کرده، بفرماید که انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، در سوره زخرف و سوره یوسف علیه السلام، که بیانگر این است که این قرآن یک مرتبه بسیار عالی داره، اعلا داره، که اون مرتبه محتوی دین حقیقی است که تنزل پیدا کرده، منزلش هم خداست، جائلش هم خداست، از اون عالم به این عالم در قالب به حال قرآن عربی. خب این رو باید بیشتر دقت بکنیم. ما فقط عمدتاً بحثی از دین میکنیم، حالا این دین چیه؟ یه اشاره شد، ما به اندازه درک در حال اکثر و قاصرمون این نکات رو عرض کردیم، با توجه به این آیاتی که بیان شد توجه داشته باشیم که حافظین دین الهی در حال یه شخصیت هایی باید باشند که ظرفیت تحمل حقایق رو داشته باشند. که حالا در جلسه گذشتم اجمالا عرض کردیم و جعلتهم خزانه علمک، اهل بیت علیهم السلام رو خزینه داران علم خودت قرار دادی. علم الهی از قبیل مفاهیم نیست، حقایقی که از خدای متعال ظهور پیدا کرده است از اول مخلوق حالا هرچی هست تا این عالم، همه و همه اینا مظاهر علم الهی هستند، ظهور علم الهی هستند. این اولیا خزینه دار این علم، یعنی باید اشرافی وجودی به همه این عوالم ظهور یافته از حق تعالی داشته باشن. خب این با یه تعبیر دیگری می شود دین الهی، که ما این حقایق رو باور کنیم که او حق مطلق است، خدا از او جز حق صادر نمیشه. ان الله هو الحق و ان ما يدعون من دونه هو الباطل. انا خلقنا ما خلقنا السماوات والارض الا بالحق انا انزلنا اليك الكتاب بالحق انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. این تعبیر حق یک بار بسیار عمیقی رو در بر داره که هر چرا که در عالم هست به او که حق مطلق است قائم است. این معنا رو ما بر حال درکش بکنیم، این معنا رو دنبالش باشیم. آن چرا که از دستورات است، اگرچه این دستورات در قالب امر و نهیه، در حیطه خودش میگیم از امور اعتباریه، اما اینها پشتوانه حقیقت رو داره که قرب روحی برای انسان به حق تعالی میاره. این قربم با این درکای ظاهری نمیفهمیم، یک کمی باید دقیق بشیم. قرب و مراتب قرب اینها همش اون جنبه های حقیقیه که انسان تکامل پیدا میکنه، تکامل وجودی پیدا میکنه. جسم ما تکامل مادی میکنه، روح ما تکامل حقیقی میکنه. تکامل حقیقی روح ما در پرتو این اعتقادات و به کار بستن این دستوراته. این می شود دین. متدین شدن یعنی اینکه شخص در حال بنده خدا بشه، خدا را به مولویت بپذیره. من آیاتی که باز از این دیدگاه توجه میدم عزیزان جنبه های تحقیقاتیشون رو اگر خواستن مقاله یا چیز قرار بدن رو این جنبه ها کار بکنن. بحث ولی که مطرح میشه، این مطالب با عناوین مختلف مطرح میشه. گاهی مسائل و معارف دین در قالب حق مطرح میشه، گاهی در قالب ولی و ولایت، که ما به هر حال تحت ولایت الهی به هر حال قرار داریم. بله و حفظت دینه کلی چیزایی رو ما هم بافتیم. نمیدونم که اونجا که امام سجاد علیه السلام اراده کردن تونستیم چیزی بیان بکنیم یا نه. و خلفا اکفی ارزک، خدایا بر محمد و آل محمد صلوات بفرست. این که میگیم خدا صلوات بفرست نمیگه اللهم صل، ما میگیم اللهم صل. خدا اون فیوزاتی که مقرر کرده است اون رو خلاصه ادامه میده. ما با این صلوات داریم اون واقعیات را داریم اظهار میکنیم که پذیرفتیم. اظهار تو صلوات هم اعتقاد به توحیده، هم اعتقاد به نبوته، هم اعتقاد به معاده، هم اعتقاد به امامت و عدل اصول پنجگانه. به فرموده مرحوم آیت الله عظمای بهجت به روح ایشون و اساتیدشون و این بزرگان صلوات. بله. و خلفا اکه توی عرضک، ایشان را جانشینان خودت در روی زمین قرار دادیم. خب بحث خلیفه یه بحث بسیار مهمیه. خدای متعال از ابتدای خلقت انسان به ملائکه فرمود که من میخوام خلیفه جعل بکنم روی زمین. اونها هم از این معنا این مطلب رو درک کردن که به هر حال خلیفه باید نشان دهنده مستخلف و ان باشه از جهت صفات افعال. این چنینه دیگه، ما هم اینو درک میکنیم دیگه، میگیم آقا جانشین این آقاست. در کجا؟ در این ریاست، در این حوزه و همینطور. خب ملائکه هم با اقرار خدا، تضمین خدا، و هم خودشون موجودات مقدسن، پاکن، هم نظر وجودی مادی نیستن و هم آلودگی های عالم ماده رو ندارن که فساد بکنن، شر بپا بکنن. این عالم دنیاست که تو این بدن خواسته های نفسانی هست. اتفسد فی ها اتجعل فی ها من تفسد من یفسد فی ها بس بکن دما. خب موجود ارضی اینه. خدا فرمود انی علام والا تعلم، من میدونم این چیزی دارم خلق میکنم که شما نمیدونید. بله، نفرمود نمیکنه ها، این افساد نمیکنه، قتل نمیکنه. نفرمود چیزی میدونم از این انسان که تو شما نمیدانید. خب ملائکه هم به لحاظ اون امر الهی اون ظرفیتی که خدا بهشون داده میدانن دیگه، ظرفیت علمیشون هم به حال به اندازه ایست که خدای متعال داده. و ملائکه هم درجاتی دارن دیگه، اعوان ملائکه یک ظرفیت دارن، اون ملائکه مقرب جبرئیل، عزرائیل، میکائیل، اسرافیل، اینها یک مرتبه ای از هر علم دارن که به حال اعوان و انصار دارن، اینها رو به حال اداره میکنن، تحت ولایت اونها هستن. به هر حال این چنینن دیگه. بعد که خدای متعال و علم آدم الاسماء کلها، این خلیفه از اینجا فهمیده می شود که باید ظرفیت آگاهی از حقایق عالم رو داشته باشه. علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه، فرمود که شما میگید نحنون و سبه و به هم دکن و قدس و لک، بگید. گفتن که نه ما نمیدانیم. پس بنابراین نتیجتا اینه که خدای متعال خواسته انسان در میان همه مخلوقاتش در این عالم اون جایگاه خلافت اللهی رو داشته باشه. این یک اصل. خب حالا این معنای خلافت اللهی چگونه تحقق پیدا میکنه؟ اول باید زمینه‌شو داشته باشه. خدا زمینه رو داده، این زمینه برای همه هست. حالا از هر زبانی، از هر رنگی، از هر ملیتی، از هر قوم و قبیله‌ای باشه، این ظرفیت به روح انسانی خود متعال قرار داده، اون ظرفیت علمی. اون وقت است که حالا این خلیفه اگر بخواد به مقام خلافت الله بشه چی میشه؟ چه تحولی؟ آیا این خلافتی است که در بین ما رایجه؟ این مستخلفان چند وقت نیست این آقا جاش کارا رو انجام میده؟ آیا اینطوریه؟ یا اینکه نه، خدای متعال هیچ وقت کنار نمیده، کل یامن هم فیشن، خدا همواره در شأنه. این خلافت یه معنای حقیقی تری رو پیدا میکنه. خدایی که محیط بر هر چیزیست، خدایی که معیت با همه موجودات مخصوصا انسان داره و همواره در کار است، این انسان خلیفه او بشه، یعنی مسیری رو بده که اون حقیقت برای او منکشف بشه که او هم همواره هست، او همواره همه کاره است، مستقلا او همواره همه کمالات رو مستقلا داره. خلیفه یعنی بنده و شما به جایی برسیم که این واقعیات برامون منکشف بشه. چه این واقعیات برای ما منکشف بشه چه نشه، اینا هست. الا انه به کل شیء محیط، الا ان الله قد احاط به کل شیء علما، اینا واقعیاتیش که هست، چه ما قبول کنیم چه قبول نکنیم، چه بفهمیم چه نفهمیم. خاصیت خلیفه که به مقام خلافت اللهی میرسه به اندازه ظرفیتش، این خلافت اللهی فعلیت پیدا میکنه، این میشه که این واقعیات برای او متجلی میشه. خب تجلی این واقعیات دو جوره، یه وقت به صورت ذهنیه که همه ما مؤمنان داریم، همه موحدان داریم، اما این مقام خلافت اللهیه، تنها اینه، ما نشون میدیم کمالاتمون رو، کمالات خدا رو. نه، باید انسان یه مسیر دیگری رو بده که همان مسیر برای بندگی حقیقی است، که این حقایق برای انسان پرده برداری بشه، این حقایق به انسان از جهت قلبش منکشف بشه، بیابه. یه وقت انسان میدانه این مسائل رو، ماها نوعاً چنین است، مراحل گوناگون ایمان همش دانستن است. اگر این دل تغییر بکنه، این باورها قوی تر بشه، این حقایق برای انسان خدای متعال متجلی بکنه، کشف بکنه، پرده ها رو بزنه کنار، اینجا می شود خلیفه. خلیفه به این صورت به همین آسانی به هر تحقق پیدا نمی کنه. این که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید من رآنی فقد رأی الحق، کسی منو ببینه حق رو دیده، این به اون مقام خلافت الله، خلافت کبرای الهی رسیده، بهش تجلی کرده که خودش رو نمیبینه، مستخلفون عنه میبینه. ما با این دیدگاه باید با این اولیا برخورد بکنیم. وقتی مولا الموحدین علی علیه السلام هاند که ایایت اکبر منی، چه نشانه ای بزرگتر از من؟ بعد این من دیگه نیست، این من دیگه ما بهی یونزره، مثل آینه. آینه چجوریه؟ ما تو خود آینه نگاه میکنیم یا نه؟ به اون صورت نگاه میکنه. اینو میگن ما بهی یونزر. آیه واقعی این چنینه. موجودات همه آیه هستن، اما این آیتیت ظهور پیدا نکرده. ما همه در غفلت هستیم، خودمو میگم. ما بنده به هر حال ایمانم با شرک همراهه. ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. اکثریت ایمان ندارن مگر اینکه مشرک هم هستن. این اولیا به اون مقام خلافت اللهی، مقامی است که شخص به توحید حقیقی برسه. توحید براش در حال منکشف بشه. همونطور که علی علیه السلام فرمود که بل رأت القلوب به حقایق ایمان. خب و خلفا اکفی از ذکر. خب همه انبیاء علیهم السلام خلفای الهی هستند، خلفای بالفعل. منتها ائمه علیهم السلام به بالاترین مقام خلافت اللهی نائل شدند، چون به بالاترین درک توحیدی راه پیدا کردند که سایر انبیا از خدای متعال مقام ایشان را تقاضا کردند. ختم صحبتم در سه جا حضرت یوسف، حضرت سلیمان و حضرت ابراهیم علیهم السلام از خدا طلب میکنن که ما را به صالحین ملحق بکن، الحقنی توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین. این آیه زیاد بخونیم. مسلمه ما مسلمان بمیریم، حالا مقامات بالا حالا به نوعی پیشکش میشه. بله خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مصباح و اون کسی که این قضیه رو از ایشون نقل کردن، به روح هر دوشون صلوات بفرستید. الله ایشون فرمود ما اون زمان جوانی مشهد مشرف شدیم، ماه رمضانی بود، مرحوم آمیز عبدالعلی تهرانی رضوان الله علیه پدر مرحوم آیت الله آقا مجتبی و آقا مرتضی تهرانی که آقا مجتبی از مراجع تهران بودن، هر دو مرحوم شدن. ایشون هم بحث حضرت امام بودن، حالا هم جمع بودن یا نه، از شاگردان مرحوم آمیزاباد آقای ملکی تبریزی. از ایشون نقل شده که ما هفته یه بار نماز آمیزاباد آقا می رفتیم، اگر بیشتر می شد دیگه از زندگی می افتیم. ببین این چنین نماز مرحوم آمیزاباد آقا تأثیر گذار بود. بعد ایشون فرموده بود، مرحوم آیت الله مصباح این رو از ایشون نقل کرد که ما در ایام جوانی از خدا یک چیزهایی تقاضا میکردیم، مقامات بلند، لقا، غیر از اون مقامات چیز دیگری ما از خدا نمیخواستیم. اما الان تو این سن پیری ایشون گفت دستم به ریشش گذاشت، به اینجا رسیدیم که از خدا میخواییم که مسلمان بمیریم. توفنی مسلمان خیلی مهمه. با این تحولاتی که انسان تو این عالم به حال داره، به هر حال این انبیاء سگانه با اینکه صالح بودن، از خدای متعال تقاضای ملحق شدن به مقام صالحین رو کردن. معلوم میشه یک صالح مطلق یا صالحین مطلقی بودند یا هستن یا میان که اینها تقاضای رسیدن به مقام اونها رو کردن. که این شخصیت در آیه 196 سوره مبارکه اعراف نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولى الصالحین. ولی من که کتاب رو نازل کرد خداست و او ولی صالحینه. که بحث خاصی داره که از کردن بحث ولایت یکی از مسائلش اینجاست که مباحث بسیار عمیق و لطیفی داره که نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام به بالاترین مقام شایستگی رسیدند که بالاترین مقام شایستگی و خود شایستگی این است که شخص به اون حقایق توحیدی نائل بشه. اینجا می شود شخص خلیفة الله. خداوند انشاءالله به برکات صدیقه اطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها به همه ما توفیق عنایت بفرماید که هم با این معارف همواره سر و کار داشته باشیم و همواره این معارف رو در صدد درکش و رسیدن هر حال به واقعیات اینها و هم انشاءالله با تبعیت از این اولیا به اون مقامات معنوی که این اولیا داشتن به اندازه ظرفیتمون انشاءالله نائل بشیم.